هشتگ خبر.
سازمان راهداری: صدور حواله لاستیک اتوبوس و کامیون اینترنتی شد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اعلام کرد برای کاهش مراجعات حضوری رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، حواله لاستیک این ناوگان به صورت غیر حضوری و اینترنتی صادر می‌شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت با توجه به ضرورت کاهش مراجعه حضوری مالکان ناوگان سنگین و نیم سنگین حمل و نقل جاده‌ای برای دریافت حواله لاستیک و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، سامانه اینترنتی صدور حواله لاستیک با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای راه اندازی شده. بر اساس این گزارش، متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به نشانی tire.rmto.ir درخواست خود را ثبت و حواله لاستیک را دریافت کنند.
سالم این روزا نسرنه نسرنه، بیسکویت مهمونی های ما نسرنه نسرنه نسرن، صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسرن سلامتی میاره، نسرن صفر درصد
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر.
دوست دارم دوست داری دوست داری،
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری، آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری، آب میوه های عالی آب میوه های عالی،
سالم خوش طعم طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
دیواری که همیشه پایداره، دیواری که همیشه با صلابته، دیواری که طول و عرضش مهم نیست، مهم اون قداستشه، دیوار مهربانی. این دستای مهربان هستند که چنین دیواری رو خلق میکنن و این مهربونیه که فاصله ها رو کم میکنه. این روزها بیشتر به یاد هم باشیم و به فریاد دل اونایی که به مهربونی ها بیشتر احتیاج دارن برسیم. خانم آقایون، شبتون به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکریم از اینکه همچنان یار و همراه ما هستید در رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به سرعت ثانیه ها گذشت، رسیدیم به ساعت 19:03. همیشه همین ساعت ما خبرها و تحلیل خبرهای اقتصادی روز رو در برنامه شنیدنی به نام روی خط اقتصاد تقدیم شما میکنیم. الان هم همکاران من پر انرژی اومدن در اتاق فرمان هستن تا ما رو با خودشون ببرن به دنیای خبر از نوع اقتصاد. راه ارتباطی هم 3036-37 هستش، 2265-2525. سایت ما هم radioeqtesad.irib.ir. ما و شما و روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدای بزرگ، سلام و شب شما بخیر. خوش اومدین به برنامه روی خط اقتصاد. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه و تا حدود ساعت 8 در خدمت شما هستیم. من مرتضی وجداندار به همراه همکاران عزیزم با افتخار در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. شما عزیزان میتونید از طریق پیامک در بحث ما مشارکت بکنید. شماره پیامک ما هست 3036-37 که ما رو میتونید از نقطه نظرات خودتون در موضوعات برنامه مطلع بفرمایید. اما موضوعات امروز: انتقاد فعالان اقتصادی از کندی تصمیمات برای مقابله با آسیب‌های کرونا، ابهامات درباره تعویق مهلت 3 ماهه وام مسکن و خودرو، اعلام آمادگی 80 فروشگاه اینترنتی برای مشارکت در جشنواره فروش بهاره، تصمیمات جدید مالیاتی برای حمایت از کسب و کارها، تصمیم مجلس برای آزاد کردن واردات خودرو و آخرین اخبار بازار سکه و طلا. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم درباره موضوع تصمیم مجلس برای آزاد کردن واردات خودرو که یکی از موضوعات مورد بحث امشب ما خواهد بود، لطفا نظرات خودتون رو از طریق سامانه 30,36,37 برامون بفرستید. ما در خبرها داشتیم که معاون محترم سازمان امور مالیاتی گفتن که 3 بند از پیشنهادات سازمان مالیاتی توسط سران قوا تصویب شده و گفتن که سررسید پرداخت مالیات به ارزش افزوده که برای 15 فروردین بوده تا 31 اردیبهشت 99 تمدید شد. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای محمود علیزاده، معاون محترم سازمان امور مالیاتی. جناب آقای علیزاده سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم و شب شما هم بخیر باشه جناب آقای زندان‌دار، و همچنین عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم جناب آقای علیزاده. این 3 بندی که فرمودید شامل چه بحث‌هایی هست؟ کدوم بندها هست دقیقاً جزئیاتش؟
بندهایی که ما الان مصوبه‌شو از شورای اقتصاد داریم یا شورای هماهنگی سران قوا داریم، یکیش سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره 4 هست که سررسید اون 15 فروردین بوده که بر اساس این مصوبه به 31/2 منتقل شده، تعیین میشه بر اساس اون. و همچنین در خصوص کلیه عملیات اجرایی که برای وصول بدهی های مالیاتی که تا الان معدیان مالیاتی نسبت به پرداخت اون اقدام نکردن، این رو هم تا 31/2 ما موقوف الاجرا کردیم.
یعنی اجراییه هایی که برای بحث مالیات صادر شده،
برای وصول مالیات وجود داشته، برای کلن اقشار که الان در خصوص کرونا به این قسمت از کسب و کار صدمه وارد شده.
و بند سوم؟
بحث سوم صدور یا تجدید پروانه کسب و کار از که نیازمند استعلام از سازمان امور مالیاتی بوده، این رو هم گفتیم که تا 31/3 زمانی که میخواد اتحادیه و صنوف نسبت به تمدید یا صدور پروانه کسب و کار اقدام بکنن، دیگه تا 31/3 نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی نخواهد.
مگه این استعلام آنلاین صورت نمی گرفته آقای علیزاده؟
جان نه، استعلامات در این خصوص هنوز آنلاین صورت نمی گیره برای پروانه که توسط اتحادیه ها صورت می گرفته.
بله، ظاهرا در درخواستی که سازمان امور مالیاتی داشته صحبت از 10 بند هست و این بندها مثلا بعضیاش فکر میکنید که به چه شکل تا کی میتونه تصویب بشه یا به اطلاع مردم برسه؟
این موارد انشالله تو فردا تو کمیسیون به اصطلاح شورای هماهنگی مطرح میشه، انشالله تصویب شد ما خدمتتون اعلام میکنیم.
خیلی متشکرم. اساساً این موضوع سازمان مالیاتی برآورد مشخصی دارید از اینکه چقدر مؤثر هست و یا اساساً بار مالیش برای دولت به چه شکل هست و چه کمکی رو به مشاغل آسیب دیده در شرایط موجود میکنه؟
ببین ما با توجه به اینکه الان فصل کسب و کار فضای کسب و کار بوده و تقریبا بهش از نظر میزان درآمدزایی خسارتی از این موضوع وارد شده، ما اومدیم امحال رو برای این بخش در نظر گرفتیم که پرداختی هاشون رو حداقل به مدت 3 ماه یا 2 ماه عقب‌تر ببریم تا بتونن در یعنی توان پرداختش رو داشته باشن که این کار انجام بشه.
جناب علیزاده، حالا با توجه به این که به هر حال درسته که ما در شرایط بحران کرونا هستیم، ولی به هر حال نوروز هست و بسیاری از کسب و کارها و مشاغل و اساساً همه مردم ما به هر حال عیدی گرفتن رو خیلی دوست دارن. عیدی دوستان در سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای کشور چی هست؟
ما حالا بخش بخشودگی جرایم رو داریم که الان چون نمیتونیم هنوز نیاز به مصوبه شورای اقتصاد و مصوبه سران قوا رو دارد، در این خصوص چیزی رو اعلام نمی کنیم تا ایشالله اونجا مطرح بشه. و همچنین خب ما الان صرف تسهیلاتی که اشخاص حیثی میگیرن، قبلا 100 میلیون تومان بود که نیاز به استعلام نداشت، الان اینو رسوندیم به 200 میلیون تومان، نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی نداره. و همچنین اشخاص حقوقی تا 500 میلیون تومان. ما معمولا سازمان امور مالیاتی مجری قوانین و مقرراتی است که به صورت سیاست گذاری از طریق مجلس صورت میگیره و سعی میکنه که در اجرای این قوانین انعطافاتی تا آنجایی که موجب شکستن قانون نشود داشته باشه.
درسته. جناب علیزاده، یکی از شنوندگان ما 0913-2146 پیامکی فرستادن برامون، گفتن اگر به مالیات دهند با سلام، اگر به مالیات دهندگان امتیازهایی داده شود انگیزه پرداخت تقویت می شود. برنامه یا اساسا موضوعی تحت عنوان مشوقها برای مؤدیان خوش حساب، مشوق هایی که فراتر از مشوق های موجود باشه، چون هر حال مشوق های موجود به نظر میاد که کافی نیست برای اینکه انگیزه های خوش حسابی رو نزد مؤدیان تحریک بکنه. برنامه های مؤثر بیشتر در زمینه مشوق برای مؤدیان خوش حساب در دستور کار هست؟
خوش حسابی خب به موجب قانون تعریف میشه و 100% سازمان هم مکانیزم هایی رو برای مؤدیان برای جذب یا ایجاد جذابیت برای مؤدیان در دست کار داره. گفتم خدمتتون حالا انشالله با توجه به شرایطی هم که پیش اومده ما این مشوق ها رو در چارچوب قوانین باید ببینیم و این قوانین الان میخواییم از پتانسیلی که از طریق شورای هماهنگی سران قوا وجود داره ایجاد بکنیم برای این دسته از مؤدیان. انشالله تا فردا پس فردا که این وضعیتش روشن بود خدمتون عرض میکنم.
جناب علیزاده، خیلی از حضور شما متشکرم. این سبندی که فرمودید خودش میتونست تحت عنوان خبرهای خوبی طبقه بندی بشه. انشالله منتظر خبرهای خوبتر در روزهای آینده هستیم. خسته نباشید، شب شما بخیر.
سلامت باشید. ما هم آرزوی سلامتی برای شما و همه ایرانیان و شنوندگان شما میکنیم. انشالله این مرحله رو هم به خوبی و خوشی پشت سر بذاریم.
انشالله. متشکرم. خداحافظ. در خصوص تصمیم جدید مالیاتی برای حمایت از کسب و کارها در شرایط موجود گفتگو کردم با جناب آقای علیزاده، معاون محترم سازمان امور مالیاتی کشور. از شما درخواست داریم در موضوع تصمیم مجلس برای آزاد کردن واردات خودرو پیامک هاتون رو به سامانه 30036-37 ارسال بفرمایید تا در زمانی که بحث مطرح میشه در برنامه از پیامک های شما هم استفاده کنیم و از مهمان محترم سوالات شما رو بپرسیم. موضوع دومی که در برنامه امشب بهش میپردازیم مصاحبه رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن تجارت هست که از اعلام آمادگی 80 فروشگاه اینترنتی برای مشارکت در جشنواره فروش بهار خبر دادن. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای سید صدرالدین نورالدینی، مسئول محترم اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره فروش بهاره وزارت صنعت و معدن و تجارت. جناب آقای نورالدینی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید.
ارادتمند، خیلی ممنون.
جناب آقای نورالدینی، هفته پیش من یه خبری رو، البته نمیدونم این خبر چقدر صحت و سقمش به تایید رسید، این بود که گفتن که یکی از این فروشگاه‌های معروف اینترنتی یه انبار مفصلی از ماسک و اقلام مربوط به کرونا رو ازش کشف کردن. سوال من از شما اینه که اساساً این فروشگاه اینترنتی چگونه قراره که تحت نظارت قرار بگیرن، حالا چه از مکانیزم عرضه کالا، چه از مکانیزم تامین کالا و یا قیمت‌هایی که در اختیار مصرف کنندگان قرار میدن؟
البته در جریان هستید که اون گزارش ناقص بود و تعدادی که ارائه شده بود به اون تعداد نبود و داره در طی فرایند هست که این گزارش اصلاح بشه و به اطلاع برسه. در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی، چون دسته‌بندی‌های مختلفی دارن و ارائه خدمات انجام می‌دهند، ما بر اساس حالا تجربه‌ای که در دنیا هم وجود داشته، طی این 8 سال گذشته از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، اولین کاری که انجام میدیم این هست که فروشگاه‌های اینترنتی رو احراز هویت می‌کنیم صاحبینشون رو و احراز صلاحیت می‌کنیم که آیا مجوزهای لازم رو در خصوص اون حوزه‌ای که می‌خواهند ارائه کالا و خدمات بدن رو دارند یا ندارند، و یک سری پیش‌فرض‌هایی وجود داره و یک سری چک‌لیست‌هایی وجود داره در خصوص اینکه اطلاعات صحیح به مشتریانشون ارائه بدن و اطلاعات مربوط به فروشگاه، آدرسشون رو ما احراز می‌کنیم. به اضافه اینکه ما این امکان رو هم گذاشتیم که مشتریان اونها بیان و اگر تخلفی و تقلبی یا هر گونه حالا شکایتی رو دارن در پنل نمادشون بیان و ثبت بکنن و پیگیری بکنن. از کانال‌های مختلفی ما داریم نظارت‌های رو روی کسب و کارهای اینترنتی با کمک حالا دستگاه‌هایی که با ما همکاری می‌کنند، یعنی رو بحث نظارت هر کدوم از سازمان‌هایی که مجوز فعالیت رو دارن صادر می‌کنن، ما یک پنلی رو در اختیار کارشناساشون قرار دادیم که می‌تونن خودشون سایت‌هایی که در اون حوزه مجوز گرفتن رو بررسی بکنن. و از سمت دیگه هم اگر که شکایتی از سوی مشتریانشون اومد، اونها بررسی بکنن. دوست حرکت خیلی، حالا من نمیدونم چقدر زمان دارم چون انقدر اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته، اگر بفرمایید ممنون میشم.
حالا اجازه بدید که ما در خلال گفتگو در خدمتتون باشیم، در انتهای صحبت هم با شما این موضوع رو.
من فقط این جمله رو کامل بکنم. یکی دو تا اتفاق طی ماهای اخیر افتاده.
حتماً.
ما بر اساس حالا تکنولوژی‌هایی که به وجود اومده از طریق هوش مصنوعی تونستیم یک پایشگر هوشمندی رو تعریف بکنیم و خیلی از این موارد رو، کلید واژه‌هایی که وجود داشته و طی این تجربه چندین ساله‌ای که داشتیم که بر اساس اونها میتونستیم احصا بکنیم که اون سایت داره تقلب یا تخلفی انجام میده رو احصا کردیم و پایش کردیم کسب و کارها رو، به نتایج خیلی خوبی هم رسیدیم و در این جهت تونستیم که نظارتمون رو هوشمندتر کنیم در این زمینه.
من روز پنجشنبه صحبت میکردم با جناب آقای مدرس خیابانی درباره سایت بهار99.ir. این همون سایت هست؟ این مجموعه در اونجا هم لینک دارن و ساماندهی شدن یا نه مستقلا عمل میکنن؟
من عذرخواهی میکنم یک لحظه، من چون صدا از اون ور من یکم ضعیف داشتم. مجددا میفرمایید.
عرضم این بود که من روز پنجشنبه با جناب آقای مدرس خیابانی، قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن تجارت، مصاحبه میکردم. ایشون در مورد سایت بهار99.ir صحبت میکردن.
بله.
این 80 فروشگاه اینترنتی با اون پایگاه اینترنتی ارتباط دارن، اونجا لینک دارن یا نه این یک موضوع مستقل از اون پایگاه؟
بهار99.ir به نظرم باید مفصل تر در موردش، یعنی یک حرکت و یک رویدادی هست که طی همین یک هفته گذشته استارتش کرده و شروع شده و با هدف اینکه با توجه به اثرات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا که دامنگیر همه کسب و کارهای سنتی و واحدهای صنفی شده و نتونستن کالاهای خودشون رو در پایان سال به فروش برسونن، از سمت دیگه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خب وظیفه سازمانی در جهت حالا حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای سنتی نداشت، ولی خب یکی از دغدغه‌ها و برنامه‌های ما بر اساس قانون تجارت الکترونیکی توسعه تجارت الکترونیکی و حمایت از کسب و کارهای اینترنتیه. بعد از اینکه این مسئله به وجود اومد، در ذهن مدیران ما این ایده به وجود اومد که بتونیم از راهکار تجارت الکترونیکی که نتونستیم طی سالهای اخیر به اون اندازه که باید گسترش بدیم، از این فضا استفاده بکنیم و بستری رو فراهم بکنیم که کسب و کارهای سنتی و مجازی که امکان فروش کالا و خدمات خودشون ندارن، بتونن بیان از بستر فروشگاه‌های اینترنتی کشور کالا و خدمات خودشون رو به دست مشتریانشون برسونن. ما با جلسات متعددی که با کسب و کارهای عضو سامانه نماد، یعنی اونهایی که دارای نماد اعتماد بودن و مطرح ترین‌هاشون، جلساتی رو گذاشتیم، دیدیم استقبال خیلی خوبی شد، چون بستر رو اونها باید فراهم می‌کردن. و بعد طی جلساتی که با اتاق اصناف ایران و تهران، بسیج اصناف و اتحادیه کسب و کار فضای مجازی داشتیم، اونها هم که استقبال کردن، به صورت جدی این طرح و استارتش رو زدیم و انشاءالله که با کمک شما و حالا دستگاه‌های همکار بتونیم یک اتفاق خیلی خوبی رو در این مسیر رقم بزنیم. این بستر فراهم هست که کلیه کسب و کارها بتونن از این فرایند استفاده بکنن، یعنی هم این فضا فراهم هست که اکثر کسب و کارهای سنتی بتونن به این جشنواره بپیوندن و از اونور هم فروشگاه‌های اینترنتی خدمات خودشون یا بستر خودشون رو در اختیار اون کسب و کارهای سنتی قرار بدن. ازشون خواستیم تسهیلات ویژه‌ای رو برای این جشنواره در اختیار کسب و کارهای سنتی قرار بدهن. از کسب و کارهای سنتی هم خواستیم که برای اینکه مردم بازیگر اصلی این قضیه هستن، برای تقاضای کالا یک تخفیفات ویژه‌ای رو در اختیار مردم قرار بدن. ما خودمونم از طریق جشنواره جوایز ارزنده‌ای رو در خریداران در قید قرعه ارائه می‌کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خسته نباشید جناب آقای نورالدین.
خواهش می‌کنم.
انشالله که سال 99 سال خوبی برای شما و خانواده
شما باشه. این طرح به موفقیت برسه.
انشالله. خیلی متشکرم، خسته نباشید. شب شما بخیر. در خصوص اعلام آمادگی 80 فروشگاه اینترنتی برای مشارکت در جشنواره فروش بهاره گفتگو کردم با جناب آقای نورالدینی، مسئول اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره فروش بهاره وزارت صنعت، معدن و تجارت. شنونده عزیزی 0913-2146 فرمودن که با سلام، به وسیله بارکد اجناس خریدار میتواند کالای دیده شده در فروشگاه اینترنتی را در به منزل بررسی کند. این هم یک راهکار و توصیه‌ای هست که توسط یکی از شنوندگان عزیزمون مطرح شده. شنونده عزیز دیگری 0939-727-77 فرمودن که بحث انبار ماسک و دستکش رو در اطراف تهران خودشون شخصا شاهد بودن، که خب حالا انشاءالله عزیزان و مسئولان این موضوع رو در طول این روزها پیگیری کردن و پیگیری خواهند کرد. درباره موضوع تصمیم مجلس برای آزاد کردن واردات خودرو ازتون خواهش میکنیم که نظرات خودتون رو از طریق سامانه 30,036,37 برامون ارسال بفرمایید. اما موضوع سومی که در برنامه امروز بهش میپردازیم فرمایش معاون محترم بانک مرکزی هست با بیان اینکه در وام‌های افراد حقیقی فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق 3 ماه در پاس پرداخت است. گفتن که وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مسببه نیست. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی فرموده بودن که این مهلت مشمول وام مسکن هم میشه. درباره این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی اکبر کریمی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای کریمی سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقا خسته نباشید.
سالم باشید انشالله.
همینطور انشالله شما و خانواده محترم. جناب آقای کریمی، توی خبری که روز چهارشنبه شب یا پنجشنبه صبح منتشر شد، این موضوع به تعویق افتادن 3 ماهه بازپرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بی قید و شرط چندین بار تاکید شده و توسط جناب آقای همتی بی قید و شرط موضوعات وام‌های قرض‌الحسنه در 3 ماه بازپرداختشون به تعویق میفته. باز امروز بحث مطرح شده که وام‌های مسکن و خودرو و خرید کالا مشمول این مسببه نیستن و فقط وام ازدواج مشمول این تعویق هستن. این موضوع، شما آخرین خبری که دارید و آخرین رفع ابهامی که در این زمینه میتونید برای ما انجام بدید چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم، خب با توجه به ضرورت پیشبینی این تسهیلات برای مردم عزیزمون که در این شرایط خاص مشکلات مالی پیدا کردن، هم فعالان اقتصاد عمدتاً کسانی که کسب و کارهای خرد می‌پردازند مشغول این قاعده هستند و هم عموم مردم، برای این موضوع تصمیمی که در جلسه 13 اسفند ماه شورای پول و اعتبار گرفته شد و توسط رئیس محترم بانک مرکزی اطلاع رسانی شد، همونطور که شما فرمودید، این تسهیلات شامل تمامی تسهیلات قرض الحسنه میشه و هیچ قید و شرطی رو اعلام نکردند. اگر تسهیلاتی غیر قرض الحسنه باشه، در این خصوص هم در مصوبه‌ای که وجود داره قید شد که یک کارگروهی رو به اصطلاح دولت تشکیل بده و وام‌هایی که غیر قرض الحسنه هستن و باید مشمول این امکان قرار بگیرند، این رو به اصطلاح معین کنند. ولی کلیه وام‌های قرض الحسنه مشمول این به اصطلاح استمهال 3 ماهه میشن.
خب الان فرمایش معاون محترم بانک مرکزی مغایرت داره با فرمایش شما دیگه؟ الان
من توجه کنید ببینید، مرز من اینه و اون مصوبه هم گفته تمامی تسهیلات قرض الحسنه. اگر یک کسی رفته وام دیگه‌ای برای خرید خودرو یا مسکن گرفته که قرض الحسنه نیست، خب قاعدتا مشمول این عنوان نیست.
بعد یه سوال دیگری من دارم، اینه که من فرمایش شما رو متوجه شدم.
درصد خب این قرض الحسنه محسوب نمیشه.
من فرمایش شما رو متوجه شدم، ولی بحث اینه که این بحرانی که این روزها در کشور ما باش دست به گریبان هستیم، یک بحران عمومی است و اینکه حالا مثلا وام مسکن مشخصه کسی که وام مسکن گرفته برای چی؟ بالاخره با اسناد و مدارک و با انواع اقسام ضامن‌ها و تضامینی که سپرده به بانک اومده، مشخصه که برای چه چیزی این وام رو گرفته، یا در خصوص مثلا خودرو یا بحث خرید کالا. و این بحرانی که ما این روزها باهاش دست به گریبان هستیم یه بحران عمومی هست. مثلا تصمیم گیران محترم در نظرشون این بوده که کسانی که خرید کالا و مسکن و خودرو کردن و براش وام گرفتن، اینها مثلا از یک سپر بیولوژیک بهتری برخوردار هستن نسبت به کسانی که تازه ازدواج کردن.
نه خب ما هم همین نظر شما رو داریم، من فقط مصوبه رو عرض کردم، ولی ما هم نظرمون این هست که این استمهال 3 ماهه باید قاعدتا شامل تسهیلاتی مثل مسکن یا خودرو هم بشه، چون به هر حال خانواده‌ای که چنین وامی رو دریافت کرده و امروز شرایط و مشکلات ما